ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله 60 دقیقه‌ای که مجموعه است از تازه ترین خبرها و تحلیل ها پیرامون اونچه که در این ساعت ها در ایران و سایر نقاط جهان میگذره. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله در شامگاه دوشنبه 13 خرداد ماه 1398، سوم ماه جوان سال 2019 میلادی. در ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم الهه روانشاد، سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
از بخیر شنوندگان گرامی، روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری و ملانیا بانوی اول آمریکا در ورودی کاخ باکینگهام مورد استقبال رسمی پرنس چارلز و همسرش کامیلیا قرار گرفتند. با پوزش همسرش کامیلا قرار گرفتند و سپس با الیزابت دوم ملکه بریتانیا دیدار کردند. سفر رسمی 3 روزه رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا در حالی است که این کشور دستخوش تنش‌های ناشی از روند خروجش از اتحادیه اروپا است. این تنش‌ها هفته گذشته به کنارگیری ترسا می نخست وزیر انجامید که چند هفته دیگر پست خود را ترک خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه در روزنامه تایمز از بریتانیا خواست در مذاکرات با اتحادیه اروپا سخت گیرانه تر عمل کند و در صورت لزوم نیز بدون توافق از این اتحادیه خارج شود. بنابر گزارش ها در جریان مهمانی افتخاری ملکه بریتانیا برای دونالد ترامپ، معترضان نیز قرار است در نزدیکی پارلمان در اعتراضاتی موسوم به مهمانی مردم شرکت کنند. رئیس جمهوری آمریکا به ایرلند و فرانسه نیز سفر خواهد کرد. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بخشنامه اخیر سازمان بهزیستی کشور درباره ممنوعیت بکارگیری اقلیت‌های دینی در مهد‌های کودک به شدت انتقاد کرد. اسفندیار اختیاری با اشاره به اینکه بخشنامه سازمان بهزیستی اقدامی عجیب و صراحتاً مخالف با قوانین کشور به خصوص بند 9 اصل 3 قانون اساسی است، خواستار اصلاح آن شد. یک روز پس از آنکه رسانه‌ها در ایران از ممنوع شدن فعالیت اقلیت‌های مذهبی در مهد کودک‌های ایران خبر دادند، مسعود آسیما مدیر کل بهزیستی این ممنوعیت را محدود به کلاس‌های آموزش عمومی و مذهبی دانست. به گفته که مسعود آسیما، مربیان اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها تنها می‌توانند در بخش‌های مانند هنرهای تجسمی، ورزش و موسیقی فعالیت کنند. این محدودیت در حالی اعلام شده که بر اساس اصل 19 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. دادستان تهران از صدور کیفرخواست محمد علی نجفی مبنی بر قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح و ارسال پرونده به دادگاه کیفری خبر داد. علی القاسی مهر، دادستان تهران، با خانوادگی خواندن پرونده قتل میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، بر اثر اصابت گلوله خواستار توقف اظهار نظرهای به گفته او غیر کارشناسی در مورد این پرونده شد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این پرونده هفته آینده در دادگاه کیفری 1 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد علی نجفی، تکمیل تحقیقات در 4 روز را بسیار عجیب خوانده و گفته بود که وکلای آقای نجفی قصد دارند به این اقدام دادسرا اعتراض کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، محمد علی نجفی روز یکشنبه به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و به نظر می‌رسد قرار است آخرین دفاعیات او در پرونده در مرحله بازپرسی اخذ و ضبط شود. و بالاخره آنکه میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، از مسئولین ایران خواسته است نزار زکا، شهروند لبنانی را که در ایران زندانی است، آزاد کنند. خبرگزاری تسنیم این خبر را به نقل از گزارش برخی منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران منتشر کرده است. نزار زکا، کارشناس فناوری اطلاعات و مدافع آزادی اینترنت و دارای اقامت دائم آمریکا است. او پس از آنکه به دعوت دولت ایران برای شرکت در یک کنفرانس به تهران رفت، بازداشت شد و شهریور سال 94 در زندان به سر می‌برد. آقای زکا به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان و پرداخت $4,200,000 جریمه نقدی محکوم شده است. رسانه‌های عربی نوشتند که به دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار میشل اون، این درخواست به احتمال قوی به زودی اجرا می شود. مقامات رسمی ایران هنوز به انتشار این خبر واکنشی نشان ندادند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار را از همکارم الهه روانشاد می شنیدید و ما در این مجله شامگاهی تا 8 شب در ایران. از سفر رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به بریتانیا خواهیم گفت. از لحاظ حقوقی به این موضوع می‌پردازیم که چرا اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی از دید شورای نگهبان مغایر امنیت کشور است. از یک فیلم مستند می‌شنوید درباره روزنامه‌نگاران ایرانی و زندگی کاری آنها. همچنین نگاهی داریم به بازی پرحاشیه پرسپولیس و داماش در نیمه شب گذشته. همراه ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و همسرش ملانیا بانوی اول این کشور بامداد امروز برای انجام یک دیدار رسمی وارد لندن شدند. سفری 3 روزه که در کنار مراسمی رسمی از جمله شام با ملکه بریتانیا، نوشیدن چای با پرنس چارلز، شامل دیدارهای سیاسی با نخست وزیر و مذاکره درباره مسائل متنوعی میشه. ارزیابی مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو درباره این سفر جویا شدیم.
خب این بدون تردید جنجالی ترین و سخت ترین سفری است که از طرف یک رئیس جمهور آمریکا به بریتانیا که نزدیکترین و طبیعی ترین متحد آمریکا در جهانه داره صورت میگیره و یک نوع دوگانگی عمیق در بریتانیا نسبت به انجام این سفر از زمانی که آقای ترامپ انتخاب شد و خانم می در اصل 2 سال پیش این دعوت رسمی رو از ایشون کرد که 1 سال هم به تأخیر افتاد ولی بالاخره داره صورت میگیره. یک واقعا یک اختلافات عمیقی در این جامعه نسبت به آمدن او وجود داره، ولی خب به هر حال این مسافرت داره انجام میشه و به خصوص اینکه یکی 2 روز دیگه 75th سالگرد حمله به اروپا علیه آلمان نازی هم صورت گرفت، اون دیده معروف به دیده
در نورماندی
یعنی اوکازیون دیگه است که بله که به هر حال یک اهمیت ویژه‌ای به این سفر در این زمان داره میده.
آقای خانساری، به هر حال موافقانی در میان سیاسیون بریتانیا آقای ترامپ داره، خصوصا که او هم از اونها حمایت میکنه، از جمله مثلا کسی مثل بوریس جانسون که حال با توجه به کنارگیری خانم می از مقام نخست وزیری باید دید که آیا او جایگزین خانم می خواهد شد یا کسی دیگری. آقای ترامپ پیش از این سفر از بریتانیا خواسته که در مذاکراتش با اتحادیه اروپا در ماجرای خروج از اتحادیه اروپا یا همون برگزیت سخت گیرانه عمل بکنه. فکر میکنید که برای واشنگتن چرا اهمیت داره خروج بریتانیا به این شکل از اتحادیه اروپا؟
خب ببینید، اهمیتش برای آمریکا در اصل ضعیف‌تر شدن اتحادیه اروپا است. بدون تردید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این مجتمع رو ضعیف‌تر خواهد کرد. ولی همونطور که شما گفتید یک جنبه دیگه این سفر و همین مداخلاتی که آقای ترامپ در امور داخلی بریتانیا کرده، همین که مثلا ابراز تمایل کرده که آقای بوریس جانسون مثلا باید جانشین خانم می بشه و یا اینکه مثلا بریتانیا باید مذاکرات برگزیت رو آقای فراج که رهبر یکی از این به اصطلاح آدمای جنجالی بریتانیایی است که از مخالفین
حزب مدافع برگزیت عملا است.
بله، حزب مدافع برگزیتی که او هم در مذاکرات برگزیت بهش یک جایی داده بشه. خب اینا مسائلی است که کاملا غیر عرفی است و این باعث شده که در این سفر مثلا رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف با دولت و رهبر حزب لیبرال دموکرات اعلام بکنن که در مثلا مراسم که برای با شرکت آقای ترامپ خواهد بود شرکت نخواهند کرد و یا اختلافات بیان شده‌ای که بین توییت‌های رد و بدل شده‌ای که بین آقای ترامپ و شهردار لندن صدیق خان صورت گرفته من منظور این که این در مجموع یک وضعیتی است که هیچ وقت سابقه نداشته. البته همین دولت محافظه‌کار که از آقای ترامپ دعوت کرده اختلافات زیادی هم با او در ارتباط با مسائل مهمی مثل تغییر آب و هوا و یا حتی برجام اختلافات عمیقی با آمریکا دارن، ولی خب این مسئله صورت گرفته و
چرا صورت میگیره آقای خانساری؟ سوال اینجاست که به هر حال ولی این سفر داره انجام میشه، یعنی اینکه یک اهمیتی این روابط بریتانیا و ایالات متحده به هر حال برای همون حزب محافظه‌کاری که شاید اختلاف نظرهایی هم داشته وجود داشته که دعوت کرده از آقای ترامپ، درسته؟
ببینید، برای بریتانیا حفظ روابط با آمریکا در رأس هر مسئله دیگریه. گذشته از اینکه چه فردی در کاخ سفیده، 10 سال پیش موقعی که جورج بوش به لندن اومد تقریبا فضای مشابهی بود، البته این فضا به مراتب بدتره. جامعه بریتانیا با طرز برداشت و طرز به اصطلاح عمل و گفتار فردی مثل آقای ترامپ اصلا احساس ناراحتی میکنه، ولی بریتانیا دارای روابط خاصی با آمریکاست و گذشته از اون اینکه بریتانیا به خصوص میخواد از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، نزدیکیش با آمریکا و عقد قراردادهای تجاری با آمریکا، چیزی که آقای ترامپ هم در همین صحبت‌های اخیرش به اونها اشاره کرده، برای بریتانیا از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و به این دلیل.
تحلیل مهرداد خانساری رو میشنیدید در بریتانیا. اما مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده بعد از سفر به هلند راهی بریتانیا میشه تا به دونالد ترامپ که در لندن به سر میبره بپیونده. آقای پومپئو در جریان سفر اروپایی خود به آلمان، سوئیس و سپس هلند رفت، سفرهایی که یک موضوع بیشتر از سایرین مورد گفتگوی طرفین و همچنین توجه رسانه ها قرار گرفت، ادامه روابط اروپا با چین در حالی که تنش تجاری میان آمریکا و چین شدت میگیره. ارزیابی حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان رو بشنوید درباره دوراهی پیش روی اروپایی ها.
مثلا چه به جنگ تجاری که جاریه یا اسمش تا حدودی بخورده در مدار سرا اغراق بخواییم بریم اسمش رو بذاریم جنگ تجاری، واقعیتش اینه که آمریکایی ها همچنان نیازمند اینن که در سطح بین المللی متحدین پیدا بکنن برای گذاشتن زیر فشار چین، و خب اروپایی ها مشکل دارن با این سیاست که آیا این سیاست که آمریکا داره پیش میبره عمدتا در خدمت یک نوع سیاست حمایتگرانه از اقتصاد صرفا آمریکاست یا واقعا در خدمت رشد و گسترش و امن کردن تجارت جهانی در خصوص در برابر دستاندازی های چینه. در نظر بگیریم که در این عرصه یه مقدار منافع و رویکردهای اتحادیه اروپا با آمریکایی‌ها فرق میکنه، منتها خب از جهاتی هم فکر میکنن اروپایی‌ها از جمله در مورد همین تکنولوژی 5G
نسل پنجم ارتباط
و نسل پنجم اینترنت و این صحبت ها اینها نگرانی های امنیتی آمریکا رو لزوماً رد نمی کنن و تو این زمینه هاست که بدون اینکه لزوماً بتونن حد فوری به جایگزینی پیدا بکنن، میبینیم که خب در این زمینه تکنولوژی چینی ها هم کارآمده هم ارزانه و خب اروپایی ها خودشون توی زمینه ها خیلی عقب افتاده.
اما آقای حسینی فرد یک تهدیدی اینجا وجود داره. امروز مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده درباره اون صحبت نکرد، اما مثلا روز جمعه در گفتگو با همتای آلمانی خودش در این باره وقتی صحبت میکرد گفت که اگر شما ادامه بدیم به این روند، ما هم مثلا اطلاعاتی رو که پیشتر با همتایان و متحدان خودمون در اروپا به اشتراک میگذاشتیم رو دیگه نمیگذاریم، و این اون وقت اروپا رو در چه جایگاهی قرار میده در همکاری خودش با چین؟
نه، در اصل مسئله حساسی است این مسئله امنیتی در بین دو سوی اقیانوس. در این 70 سال بعد از جنگ جهانی دوم به هر صورت یکی از پایه‌های مناسبات گسترده دو طرف بوده، هرچند که خب کشورهای آنگلو ساکسون یعنی فرض کنید بریتانیا، استرالیا، نیوزلند و این حرفا خیلی رابطه در این زمینه گسترده تر و حساس تری داشتن در زمینه های مسائل امنیتی و تبادل اطلاعات. با همه این احوال خود آلمانی ها خود به خصوص آلمانی ها در استاد اروپا یا دانمارک و هلند که خب رابطه خیلی نزدیکی با آمریکا دارند کتمان نمی کنند که در زمینه مسائل امنیتی و تبادل اطلاعات و خصوص توجه به این نقشی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا قوی دست قوی که دارن در کسب اطلاعات امنیتی همیشه نیازمند بودن و در بسیاری از جاها از این اطلاعات استفاده کردن. این اهرم آمریکا یا بخوان بگیرن حتما اروپا یا با یک ضعف روبرو خواهند شد، ضرورتا نمیتونن فوری جایگزینی برای یک همچین مثلا دست قوی پیدا بکنند و طبیعیه که بنظر میاد که آمریکایی‌ها روی نقطه حساسی دست گذاشتن. مدام تو که گفته شد یه مقداری تو اروپا بدبینی وجود داره که واقعا آمریکایی‌ها این سیاست فشار روی چین رو با توجه به اینکه چین سهم عمده ای هم در اقتصاد اروپا داره خود فرض کنید.
دقیقاً آقای حسینی فرض، سوالم همینجاست، با توجه به این سهم عمده ای که چین در اقتصاد اروپا داره، امروز دیگه مسئله ایران نیستش که بگیم که منفعت اقتصادی اروپا آنچنان نیست که بخواد روبروی ایالات متحده هم متحد خودش وایسته. الان بحث چین رو داریم می‌کنیم که نفوذ زیاد اقتصادی، نه البته فقط در اروپا، در آفریقا هم همینطور هست، در آسیا هم همینطور هست، اما در اروپا مشخصا در این مورد وقتی صحبت میکنیم اینه که چه گزینه‌ای جلوی پای اروپا هست واقعا اگر که در مقابل یک همچین دوراهی قرار بگیره.
احتمالاً باید توی سری از عرصه ها حداقل این قول رو به آمریکایی‌ها خواهد داد که راجع به اصطلاح نوع رویکرد چین در زمینه صدور کالا، راجع به کار ارزونی که در چین ارائه میشه و کالاش به صورت ارزون میتونه ارائه بکنه، هرچند که خب جامعه چین هم به نظر میاد که اخیراً یه مقداری از این طوری که به اسمش گذاشته بودن کارخانه جهان فاصله گرفت، که طوری که بسیاری از تولیدات ارزون امروز ما در لاوس و ویتنام شاهدش هستیم که اونجاها تولید میشه، خود جامعه چین هم در این زمینه ها اومده بالا. ولی اینه که طرفهای گمرکی ببندن، یکی یه سری از محصولات چین رو روش محدودیت بذارن، در نظر بگیریم که چینی ها در دو عرصه به صورت تهاجمی دارن عمل میکنن، یکی در عرصه همین جاده ابریشمی که دارن به نوعی زیر ساختایی در عرصه بین المللی تو کشورهای مختلف داخل میکنن، حتی کشوری مثل ایتالیا رو هم با وسوسه با پول و قول و قرارهایی که دادن تونستن از اتحادیه اروپا به خودشون جذب بکنن و در اتحادیه اروپا بحثی که آیا این سیاست تهاجمی چین ما که میتونه حتی یکی از متحده بزرگ اتحادیه اروپا رو به خودش بکشه ما چجوری باش مقابله بکنیم. و یک موضوع دیگه تهاجمی دیگه چین که اون خطرناکتر از نظر غربی ها، اون چیزی که تحت عنوان میدی این شینا مثلا 2025، یعنی در 10 عرصه چین برای خودش تعیین کرده که باید تا سال 2025 به لحاظ تکنولوژی فناوریش ما خودمون دیگه بی‌نیاز بشیم از خارج. حالا در این عرصه ها یا میره افتادن مثلا چینی ها در اروپا و در غرب به خرید تکنولوژی، یا از طریق جاسوسی دارن به اصطلاح این تکنولوژی که میخوان تو 2025 در این ده عرصه در صد قرار بگیرن رو تامین میکنن. در حد عرصه اروپایی ها در این زمینه ها با آمریکا نگرانی های مشترکی دارن، ولی راه مقابله رو لزوما همونطور که گفته شد با آمریکایی ها یکسان نمیبینن.
ارزیابی حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در 19 و 18 دقیقه در تهران، مدت هاست که فعالان حقوق زنان و همچنین حقوق مهاجران پیگیر تصویب یک قانون هستند تا شاید زندگی برای زنانی که با مردان غیر ایرانی ازدواج کردند کمین آسان بشه، قانونی برای اعطای تابعیت به فرزندان این زنان ایرانی. اما پس از اون که مجلس این قانون رو تصویب کرد و برای تایید به شورای نگهبان فرستاد، حال این شورا با طرح 2 ایراد امنیتی نظر خود رو اعلام کرده. در نامه شورای نگهبان در این زمینه اومده که لایحه اصلاح قانون تعیین تابعیت خلاف موازین شهر و مغایر با اصلی است که میگه طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. برای بررسی این ایرادات همراه هستیم با یک حقوقدان، عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس. سپاسگزارم آقای لاهیجی. مسئله اینجاست که سرنوشت کودکان زنان ایرانی که بسیاری از اونها فرزندان حاصل از ازدواج اتباع ایرانی و افغان هستند با یک موضوع نفوذ جانب و امنیت ملی گره خورده، چرا؟
ببینید، بنتام حقوقدان و فیلسوف بزرگ یک کلامی داره و این که فقط با نیت پاک میتوان به یک قانون استناد کرد و متوسل شد. همین ماده یا اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی که حضرات بهش استناد کردند، اگر شما توجه به این اصل 3 بکنید میبینید که در خود این اصل 3، نخست باید بگم که میدونید مطابق قانون مدنی ایران زن ایرانی مسلمان نمیتواند با مرد خارجی غیر مسلمان ازدواج کنه. بنابراین تمام این ازدواج ها
با مسلمان‌ها بوده، حالا یا افغانی هستن یا ترک هستن یا کشورهای دیگه. خب بنابراین مسئله این هستش که ازدواج بین دو مسلمانه. خب جمهوری اسلامی از یک طرف در همین قانون اساسی چند مورد چاره اشاره خواهم کرد صحبت از امت اسلامی میکنه، از یک طرف دیگه چون اینجا زن هستش که این از این قانون باید بهره مند بشود، مطابق همون تبعیض هایی که طی 40 سال گذشته نسبت به زنان روا داشتن به این صورت میان استدلال میکنن. گفتم در همین اصل سه شما توجه کنید، میگوید بند 16 هم تنظیم سیاست خارجی کشور، اینم سیاست خارجی دیگه به خاطر اینکه
رابطه ای با کشورهای خارجی است،
بر اساس معیارهای اسلام تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان. شما ببینید این چه تعهد برادرانه نسبت به یک مسلمان افغانی که همسر ایرانی داره که بچهش نتونه ایرانی باشه. از این مهمتر در اصل 11 قانون اساسی، در اصل 11 میگوید همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار بدهد. شما ببینید در مقابل این دو تضادی که در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، نشون میده که پشت این استدلال چیزی قصی از رسوبات بینش مردسالارانه و زن ستیزانه مسئولان جمهوری اسلامی نیست، که باز در این قسمت میاد تظاهر میکنه و تبرر میکنه.
آقای لایجی کوتاه میخوام ازتون بپرسم که چطور این طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ ارجانب که در اصل سوم قانون اساسی اومده در مورد مردان صدق نمیکنه، وقتی که همسر زن غیر ایرانی و حتی غیر مسلمان میگیرن؟
خب به درستی گفتید که اولا مرد مسلمان ایرانی میتونه همسر غیر مسلمان داشته باشه، این تبعیض اول. دوم باز در همین اصل 3، در همین اصل 3 که بهش اشاره کردید در بند 9 میگه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، یعنی زن و مرد دیگه. اینجا هم میبینید که با سیاست یک بام و دو هوا هست، یعنی مرد ایرانی که همسر خارجی داشته باشه فرزندش به صورت اتوماتیک ایرانی هست، ولی در مورد زن دیدید که یه همچین تبعیضی رو چه 40 ساله که اعمال کردن، الان که یک قانونی تصویب شده برای رفع این تبعیض اومدن این رو در شورای نگهبان نفی کردن.
سپاسگزارم. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس.
حالا که اراده به وجود اومده که لغات رو همه رو فارسی بکنیم، به این فکر بودم که خب لپتاپ رو بگیم لپتاپان و شاپو رو هم بگیم شاپایان. میخواستم این رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم بکنم به پیش بررسی بشه، اگر مناسب هست دستور بدن از این بعد عرض کنم به این شکل عمل بشه، شاپایان و لپتاپان.
دو نکته رو همه تحلیلگران و کارشناسان سیاسی باید متوجه باشند و در نظر بگیرند. یکی اینکه جمهوری اسلامی اگر تمام اعضای 5+1 از این قرارداد بیرون برن مثل آمریکا، جمهوری اسلامی در این قرارداد برجا میمونه و اون رو ترک نمیکنه، چرا که تنها وسیله که میتونه خودش رو در مجامع بین المللی و جاهای دیگه به عنوان یک کشور و رژیمی که به قوانین بین المللی احترام میذاره نشون بده همین برجام هست، هیچ چیز دیگه نداره. دوم این که بعضیا در جمهوری اسلامی و علی تحلیلگرا میگن که ممکنه ترامپ در دور دوم رأی نیاره و کنار بره. باید این نکته رو توجه بکنید که اگر ترامپ هم کنار بره یک ارثیه از خودش به جا میذاره برای رئیس جمهور بعدی، حالا چه دموکرات باشه چه حالا هر کسی دیگه، و اون ارثیه اهرام قوی و پرفشار این تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و فشارهای نظامی هست.
پیام من برای آقای آبه نخست وزیر ژاپن. آقای آبه، من میخوام بهتون بگم که شما از لحظه اول که پاتون در کشور عزیزمون بذارید تا وقتی خارج میشید دروغین ترین سفر زندگیتون رو خواهید داشت. از ابتدای قدم گذاشتن به فرودگاه تا زمانی که خارج میشید به شما دروغ میگن، دروغ عمل میکنن و دروغ خواهن گفتن. اینو مطمئن باشید آقای، شما اینا رو نمیشناسید. هر چقدرم بشناسید باز هم کافی نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
19:25 است. پس از مروری بر صدای شما شنوندگان ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو. مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز دوشنبه اعلام کرد که بخش عمده از واگذاری های اصل 44 قانون اساسی خصولتی بوده است. روز به بلحری و توضیحات بیشتر در این باره.
سیاست خصوصی سازی در سالهای اخیر به ویژه در ماهای گذشته و در پی اعتراضهای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. پیشینه خصوصی سازی به دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی باز می‌گردد، یعنی آغاز دهه 70 خورشیدی. اما تغییر اصل 44 قانون اساسی در دهه 80 خورشیدی و ابلاغ آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی به این روند تو سوی جدی داد. این در شرایطی بود که اصل 44 تا پیش از دستور آیت الله علی خامنه ای تاکید بر حاکمیت اقتصاد دولتی داشت. مدافعان خصوصی سازی می گویند اداره امور در بخش های مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود و به این ترتیب بدنه دولت به تدریج کوچک می شود و در نتیجه قوه مجریه خواهد توانست فارغ از آنچه بنگاهداری می نامند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکرد هاست رسیدگی کند. خبرگزاری ایسنا هم در این مورد نوشته است مسئله اساسی در خصوصی سازی رهایی از مشکلات مدیریت ناکارآمد دولتی و استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی است. اما پیامدهای سیاست خصوصی سازی که به ویژه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با شدت ادامه یافته چه بوده است؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد در این مورد که آیا خصوصی سازی در ایران توانسته است به اهدافش برسد عقیده دارد؟
اگر ما بخوایم حتی ارزیابی بکنیم اون چیزی که اتفاق افتاده با اون چیزی که در نظر داشتن، اون هم اون حالتی که خیلی براش سرمایه گذاری کرده بودن، تبلیغ کرده بودن و اون رو خوب جلوه داده بودن، الان میبینیم که خود مقامات حاکمیت از آن دارن که این برنامه خصوصی به اهدافش نرسیده. چرا؟ برای اینکه اهداف قرار است که ضمن تضمین منافع کسانی که زی طرف هستن، از جمله نیروی کار، از جمله نهادهای دولتی، از جمله منافع سرمایه گذار، باید این همه این منافع حفظ بشه و البته منافع جامعه. تو این خصوصی سازی هایی که انجام شده منافع همه لحاظ نشده، در نظر گرفته نشده، بلکه اون سرمایه گذاران منافعی رو کسب کردن به زیان اون اطراف دیگه، از جمله کسانی که کار میکردن در این واحدها یا فرضاً مالیات ندادن یا اینکه حق بانک‌ها تضییع شده به شکل معوقه‌ها. بنابراین اگر ما بخوایم نگاه جامعی بکنیم نمیشه دفاع کرد از این خصوصی سازی و این حتی سازگاری نداره با اون چیزهایی که رو کاغذ آمده بوده.
صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ هم سیاست خصوصی سازی در ایران را ناموفق و شکست خورده می‌داند، سیاستی که به تاکید او به زیان کارگران بوده است.
توی ایران تا حالا که در هر دو عرصه منفی بوده نتایجی که خصوصی سازی بار آورده، اونجایی که مربوط به وضع تولید و ایجاد اشتغال این خصوصی سازی‌ها باعث شده که خیلی از این کارخونه‌ها و واحدهای تولیدی که واگذار شده تعطیل بشه یا تبدیل بشه به صلاح به مؤسسات غیر تولیدی. مثلا نمونه ارج دیدیم که تبدیل شده به انبار واردات همون کالایی که ارج تولید میکرد و نمونه خیلی زیاده اینا. از طرف دیگه ادعا میشد که گویا با این خصوصی‌سازی اشتغال ایجاد میشه. ما متاسفانه میبینیم نه تنها اشتغال ایجاد نشده، حالا البته عدم ایجاد اشتغال هم دلایل مختلفی داره، ولی یکی از دلایلش هم همینه که ما میبینیم اشتغال های همین که در این واحد ها وجود داشته قبل از خصوصی‌سازی از دست رفته. حالا از این بگذاریم که مثلا این شرکت ها تمامشون کانالیزه میشه از طریق رانت ها و عوامل دولتی به سوی اعوان انصار حکومت که اونم یه نوع مصادره سرمایه های ملی به نفع گروه حاکمه.
خبرگزاری مهر چندی پیش در گزارشی با اشاره به آنچه پر اپام و درد سرساز بودن واگذاری ها به بخش خصوصی در استانهای مختلف ایران نامیده بود نوشت که شرکت ها به جای آنکه خصوصی شوند خصولتی شدند، یعنی بر اساس رابطه و نه ضابطه واگذار شدند. واگذاری ها از سوی سازمان خصوصی سازی انجام می شود، سازمانی که ریاست آن با علی اشرف عبدالله پوری حسینی است و به نوشته مهر با واگذاری بنگاه های مانند ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت نیشکر هفت‌تپه و شرکت کشت و صنعت مغان حواشی زیادی برای خود ایجاد کرده است. البته می توان نام های دیگری را به این فهرست اضافه کرد، از جمله کارخانه ایرانیت و شرکت پتروشیمی در استان اصفهان، کارخانه روغن نباتی جهان و شرکت‌های ایران ترانسفو و کالسیمین در سنندج، کارخانه‌های مخابرات راه دور ایران، آزمایش لاستیک دنا و مجتمع گوشت در استان فارس، شرکت کنفکار، پارس ایران، لوله‌سازی شمال، صنایع چوب رشت، ریسندگی گنجه، آلومینیوم خزر و سیمان لوشان در استان گیلان و نساجی مازندران، چیتسازی بهشهر و حریربافی چالوس در استان مازندران. این فهرست را هم میتوان با افزودن شمار دیگری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در سایر استان‌ها تکمیل کرد. اما پیامد آن برای کارگران چه بوده است؟ به گفته حسن ایزدی، دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان، با اجرای سیاست خصوصی سازی در این استان تنها 25 هزار کارگر بیکار شدند. وضعیت موجود باعث شده است که اعتراض به خصوصی سازی از حوزه اقتصاددانان و یا تشکل‌های صنفی فراتر برود و کارگران واحدهای تعطیل شده یا دارای مشکل نیست به سیاست خصوصی سازی اعتراض کنند. آنها خواستار بازگشت مالکیت دولت و یا واگذاری واحدها به کارگران شدند. این خواسته ها مخالفت دولت حسن روحانی را به دنبال داشته است.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. در میانه این مجله شامگاهی یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های ما را از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com میتونید مرور کنید. الان خبر اول این وبسایت استقبال ملکه بریتانیا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در لندن در کاخ باکینگهام هست و جزئیات بیشتر رو میتونید در رادیو فردا بخونید و ببینید و بشنوید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همزمان با فراخوان دونالد ترامپ برای توقف بمباران ادلب در سوریه، روسیه تاکید کرد حملات در ادلب صرفاً علیه اهداف به گفته روسیه تروریستی است، در حالی که نیروهای بشار اسد با پشتیبانی روسیه و ایران دست به عملیات نظامی در شمال غرب سوریه زدند. گزارش‌ها حاکی است که اسرائیل و آمریکا طرح جدیدی دارند تا به کمک روسیه ایران را از سوریه بیرون برانند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه منکر عملیات گسترده نیروهای بشار اسد در ادلب شده و میگوید شورشیان باعث خشونت‌های اخیر هستند. الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، دوشنبه به خبرنگاران گفت در قطعنامه‌های سازمان ملل مصوبه‌های روند آستانه و حتی توافق مسکو و آنکارا پیرامون ادلب بر ضرورت نابودی تروریسم تاکید شده و روسیه همواره گفته که به دولت سوریه در این مبارزه کمک خواهد کرد. همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت اقدامات تروریست ها غیر قابل قبول است و برای خونسا کردن آن عملیات لازم انجام می شود. ادلب آخرین پایگاه مخالفان بشار اسد است و روسیه می گوید گروه جهادی تحریر الشام کنترل کامل آن را به دست آورده. دوشنبه دیدبان حقوق بشر اعلام کرد از حدود 6 هفته پیش روزانه صدها حمله از جمله با استفاده از انواع سلاح‌های ممنوع به مناطق تحت کنترل شورشیان در استان‌های ادلب، حلب و هما انجام شد که تیان دست کم 200 غیر نظامی کشته شدند. ایگر پانارین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تصرف ادلب برای کرملین بهترین گزینه است.
روسیه منکر عملیات نظامی در ادلب است و صرفاً شعار مبارزه با تروریسم سر می دهد، زیرا زمانی که روسیه به بمباران‌های گسترده اذعان کند تنش با ترکیه علنی خواهد شد و در شرایط فعلی مسکو و آنکارا ترجیح می دهند در ظاهر دوستی خود را حفظ کنند. در این حال انکار بمباران به معنای نبود آن نیست. کرملین خواهان پایان مداخله خود در سوریه است، زیرا نارضایتی از این جنگ یکی از عوامل کاهش محبوبیت پوتین در داخل روسیه شده. اما شرایط پایان این مداخله با تصرف ادلب فراهم خواهد شد. به نظر میرسد تصمیم قطعی شده و در حال اجراست، به ویژه که با مخالفت چندانی روبرو نشده.
یک شنبه رئیس جمهور آمریکا از دولت سوریه و متحدانش خواست به حملات در ادلب پایان دهند. دونالد ترامپ در پیام تویتری نوشت که بمباران این استان توسط روسیه، سوریه و تا حدود ایران به کشتار بسیاری از غیر نظامیان انجامیده. او همچنین پیش از سفر به اروپا به خبرنگاران گفت:
از رویدادهای ادلب در سوریه خوشنود نیستم. 7 ماه پیش هشدار دادم و عملیات را متوقف کردم. اما اکنون آنها غیر نظامیان بسیار زیادی را می کشند. کارهای بدی آنجا انجام می شود.
رئیس جمهور آمریکا نگفت که واکنش وی به رویدادهای سوریه چگونه خواهد بود. اما همزمان با این اظهارات گزارش‌های منتشر شد که از تلاش آمریکا برای توافق با روسیه به منظور پایان بحران سوریه حکایت دارد. یک شنبه پایگاه اینترنتی اکسیوس گزارش داد که در ماه‌های اخیر آمریکا چند بار برای روسیه پیام فرستاده که تا خروج کامل ایران و نیروهای نیابتیش از سوریه از حملات اسرائیل به سوریه حمایت خواهد کرد. این حملات به تازگی مجدداً شدت یافته. همزمان روزنامه الشرق الاوسط نوشت آمریکا و اسرائیل می‌خواهند به روسیه پیشنهاد دهند در ازای لغو تحریم‌ها علیه سوریه و کمک به بازسازی این کشور از اقدامات برای بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه حمایت کند. اعلام شده به زودی مقامات ارشد روسیه، آمریکا و اسرائیل طی دیداری بی سابقه در اورشلیم درباره مسائل امنیت منطقه رایزنی خواهند کرد و انتظار می‌رود حضور ایران در سوریه در کانون توجه این رایزنی‌ها باشد. ایلیا کوسا، کارشناس مسائل خاورمیانه، بعید نمی‌داند که روسیه با این معامله احتمالی موافقت کند.
روسیه متوجه شده بسیاری از نیروهای ایرانی فرمان نمی‌برند و حتی اسد را تحت فشار گذاشتند که از اجرای فرمانهای کرملین امتناع کند. پس از لحاظ تاکتیکی خروج ایران به نفع روسیه است و اهمیت راهبردیش حتی بیشتر است. روسیه برای معامله با آمریکا درگیر این بحران شده و اگر شرایط این معامله مطلوب باشد حتما با آن موافقت خواهد کرد. در این مقطع روسیه اصلا علاقه‌ای به تقویت ایران در سوریه ندارد.
روسیه و ایران متحدان بشار اسد در سوریه هستند و تأکید دارند که برخلاف سایر نیروهای خارجی حضورشان در این کشور قانونی است. ایران همواره گفته حضورش در سوریه مستشاری است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. موسکو نیز همکاری با تهران را ستوده و گزارش ها مبنی بر تنش و حتی درگیری نیروهای وابسته به دو کشور در سوریه را تکذیب کرده. همزمان مقامات روس بارها گفتند که انتظار دارند پس از پایان جنگ همه نیروهای خارجی از جمله ایران سوریه را ترک کنند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
هنوز 20 دقیقه از این مجله باقی مونده. در ادامه از فرهنگ و جامعه و ورزش بیشتر خواهیم گفت. ابتدا در ایران مینا اکبری، روزنامه‌نگار و فیلمساز، با راه اندازی یک صفحه در اینستاگرام فراخوانی داده و از روزنامه‌نگاران خواسته که روایت خودشون را از تحریری‌های روزنامه‌ها بنویسند و خالق تاریخ شفاهی مطبوعات باشند. جزئیات بیشتر را از کیانوش فرید بشنوید.
مینا اکبری، روزنامه‌نگار و فیلمساز، همزمان با اکران نخستین فیلم مستندش با عنوان میدان جوانان سابق، با راه اندازی یک صفحه در اینستاگرام فراخوانی داده و از روزنامه‌نگاران خواسته است که روایت خودشان را از تحریریه‌های روزنامه‌ها بنویسند. میدان جوانان سابق نام نخستین فیلم مستند مینا اکبری، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی است که روایت او را از مطبوعات دوره اصلاحات و دورانی که بر روزنامه‌نگاران ایران گذشته به تصویر کشیده است. به گفته یک خانم اکبری، ماجرای اصلی این فیلم مستند درباره یک عکس است. عکسی که روزنامه‌نگاران روزنامه جامعه در سال 76، یعنی سال اول دولت اصلاحات، به پیشنهاد ماشاءالله شمس‌الواعظین، سردبیر این روزنامه، برای روجلد شماره نوروز در میدان جوانان انداختند. در این عکس مینا اکبری به عنوان یک روزنامه‌نگار تازه کار 20 ساله در کنار 71 روزنامه‌نگار حرفه‌ای دیگر ایستاده است. این فیلم مستند که به لحاظ تاریخی از سال 76 تا 96 را شامل می شود، نگاهی است به زندگی و سرنوشت این 72 روزنامه‌نگار که از میان اینها تنها 6 نفر مشغول کار روزنامه‌نگاری هستند و باقی یا مهاجرت کردند یا اجازه کار ندارند یا فوت شدند یا در زندان به سر میبرند یا کسی از حال و روزشان خبر ندارد.
روزای نزدیک به 40 سالگیم شروع کرده بودم آلبوم ها و روزنامه های قدیمی رو ورق زدن و این ایده به ذهنم رسید که آیا میشه دوباره آدم های این عکس رو تو میدون جوانان جمع کرد؟
وقتی که تو یه مطلبی مینویسی یه مطلب دیگه جاش چاپ شده، این یه روزنامه نگاری نیست.
بیشتر تلاش میکنیم موقعیت رو حفظ بکنیم تا اینکه بخوایم یه چیزی به جلو ببریم.
من خودم رو همچنان تو دلم روزنامه‌نگار میدونم، بعد اینکه روزنامه‌نگار نیست.
من خودسانسوری وحشتناک در وجودمه و اینو از بچگی تو مغز من کردن.
ما با رقیبمون بازی میکنیم.
ما آسیب اول از همه حرفه‌یامون دیدیم.
ما حالا تو تحریریه بودیم، اومدن ریختن گفتن که به هیچی دست نزنیم.
با نفری منو بلدیم تو. منم یه اتفاق قضا هستم.
ما یه تجربه مشترکی داریم از اینکه ما منتظر اونا هستیم و اونا که منتظرن که بعد.
میدان جوانان سابق، فیلمی از مینا اکبری. ماندیم که روایت کنیم.
مینا اکبری معتقد است این فیلم ادعای تاریخ مطبوعات به خصوص بهار مطبوعات و اصلاحات را ندارد، اما او سعی کرده روایت خودش را داشته باشد و خواسته تا دیگران نیز با نوشتن و گفتن روایت‌های خودشان صفحه میدان جوانان سابق را به تاریخ شفاهی مطبوعات ایران تبدیل کنند. مینا اکبری کار مطبوعاتی خود را از 20 سالگی با روزنامه جامعه آغاز کرد و تا کنون چندین بار به عنوان بهترین روزنامه‌نگار در حوزه گزارش و مصاحبه معرفی شده است. این کارگردان و روزنامه‌نگار که در آستانه 40 سالگی قرار دارد، تصمیم گرفته برای همیشه کار روزنامه‌نگاری را کنار بگذارد. او به نوعی این فیلم را قصه روزهای روزنامه‌نگارهایی می‌داند که بین امید و ناامیدی زندگی کردند و معتقد است دورانی که قرار بود شکل و شمایل رویایی داشته باشد، مثل کابوس گذشت.
از کیانوش فرید می شنیدید. اما آثار 14 نقاش و مجسمه ساز پیشکسوت و نوپای ایرانی برای اولین بار به یک حراجی بزرگ در شهر کلن آلمان راه یافته که در گزارش شهرام میریام بیشتر درباره اون می شنوید.
مؤسسه حراج فانهام با 60 سال سابقه فعالیت در گستره بازار فروش آثار هنری یکی از مراکز شناخته شده در دنیاست. این مرکز سنجش و فروش آفرینش‌های هنری در شهر کلن آلمان همه سال نزدیک به 20 برنامه حراج در رشته‌های گوناگون هنری برپا می‌کند که یکی از تازه‌ترین آنها حراج آثار تجسمی 14 هنرمند پیشکسوت و نوپای ایرانی است. بهمن محسس، فریده لاشایی، مسعود عربشاهی، رضا درخشانی و بالاخره مسعود سعدالدین، شهرام کریمی و واحد خاکتان سه هنرمند ساکن آلمان از جمله نقاشانی هستند که آثارشان برای فروش به حراج فانهام در شهر کلن راه یافته. مسعود سعدالدین نقاش، مدرس تاریخ هنر و برنده 8 جایزه هنری راین در ارزش 20,000 یورو در گفتگو با رادیو فردا درباره این حراج تازه اینطور گفته:
من خودم هم خیلی تعجب کردم که در حراج فانهام در شهر کلن، یکی از قدیمی ترین و معتبرترین حراج‌های آلمان هست، 14 هنرمند ایرانی در دو بخش معرفی میشن. هنرمندانی که غالبا در حراج‌ها کارهاشون حضور داشته، بخش دیگرش از هنرمندان جوانتر یا نوپاتری که تازه وارد حراج‌ها شدن از جمله خود من، و ناگهان 14 هنرمند ایرانی در این حراج شرکت دارن، از اردشیر مؤسس گرفته تا رضا درخشانی و خب دوست صمیمی من شهرام کریمی و خودم، اسدالله شریعت پناهی و واحد خاکتان حضور دارن. هنرمندایی که به هر حال ما هم میشناسیم در این حراج حضور دارن. بعد یک بخشش هم که خب مربوط به هنرمندانی میشه که اعتبارشون دیگه در سطح بین‌المللی تثبیت شده است، مثل اردشیر مؤسس یا رضا درخشانی، کسانی که این کارها رو به حراج آوردن یقین داشتن که این کارها به فروش میرسه و با قیمت خوبم به فروش میرسه.
آقای صددین، این گونه بازارها و فروش آثار هنری علاوه بر بازاریابی و نقش مادیشان چه بار معنوی برای هنرمندان به دنبال دارند؟
یکی از عملکردهای چنین حراج‌های تثبیت قیمت آثار هنری است و تعیین ارزش هنرمندانی که آثار رو به وجود آوردن. یعنی حراج‌ها نقش خیلی مهمی دارن که قیمت آثار هنرمندان در بازار هنری مشخص بشه. وقتی که یک کاری در یک حراجی به فروش میرسه، خب طبعا گالری ها بعد از اون یا کلکتور ها بعد از این حراج یک میزانی دارن که بر اساس اون میتونن سنجش بکنن که چه آثاری رو مثلا با چه قیمتی میتونن خریداری بکنن. از این بابت این حراج ها خیلی اهمیت داره، چون کسانی که در حراج شرکت میکنن صرفا خود کلکتور ها نیستن، منتقدا هستن، بعد علاقمندان به هنر هستن، گالری ها هستن، بعد برگزار کنندگان موزه ها و اینا هستن که میخوان ببینن چه هنرمندهایی در شرایط حاضر در دوران معاصر اهمیت دارن یا در حال پیدا کردن اهمیت هستن که بعدها بتونن با این هنرمندها کار بکنن. از این لحاظ این حراج‌ها خیلی اهمیت دارن.
آقای سعدالدین در ادامه این گفتگو یادآور شده مرحله اول فروش آفرینش‌های هنری نقاشان نوپای ایرانی در حراج فانهام در شهر کلن آلمان به پایان رسیده و مرحله دومین حراج که در برگیرنده آثار هنرمندان پیشکسوت ایرانی است روز چهارشنبه این هفته برگزار می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
19:45 در ایران هست. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که همچنان با ما هستید. این مجله حدود 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. ابتدا نگاهی داشته باشیم به دیدار نیمه شب گذشته میان تیم‌های فوتبال پرسپولیس و داماش که با حدود 2.5 ساعت تأخیر در اهواز برگزار شد. این دو تیم در حالی شب گذشته به مصاف یکدیگر رفتند که مالک باشگاه داماش گفته پس از 300 تماس این بازی انجام شده. رقابتی که جشن قهرمانی پرسپولیس در جام حذفی بود و البته ادامه تصویری ادامه دار از خشونت در استادیوم‌های فوتبال در ایران. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک از ادامه این حاشیه‌های خشونت‌بار فوتبال در ایران می‌گوید.
این اتفاقات هفتگی شده در واقع و طبیعتاً اگر مثلا روز قبل از این بازی که فینال لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد در اسپانیا و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و یک جشن باشکوه بود برای فوتبال دنیا، اگر اونجا هم تماشاچی‌ها شماره بلیتشون در واقع شماره صندلیشون مشخص نبود و هر کس زودتر می اومد هر جا دوست داشت می نشست، اونجا هم همین حوادث رو شاهد بودیم. در فوتبال ایران ساده ترین اصول در واقع اسکان تماشاچی‌ها و سیستم‌های رفاهی که تو ورزشگاه هست برای اینکه تماشاچی راحت بیان، هر کس در جایی که به او اختصاص داره بنشینه رعایت نمیشه و تیم داماش هم به عنوان تیم دست دومی تاریخ ساز شده. برای اولین بار یه تیم دست دومی اومده فینال جام حذفی، اصلا این حقشه طبیعتاً، یعنی اولین حق این تیمه که تماشاچی‌هاش هم بتونن تو این جشن تاریخی حضور داشته باشن. طبیعتاً همه این اتفاقات پیامد برنامگی و نابسامانی.
مهدی، برای شنوندگانی که احتمال داره ندونند، بازی در اهواز برگزار می‌شده بین پرسپولیس و داماش، فینال جام حذفی بوده. این بار اول نیستش که در فوتبال ایران فینال برگزار میشه. چرا این اتفاق میفته؟
پارسال هم فینال جام حذفی که در خرمشهر بود یه تماشاچی چشماش رو از دست داد. بعد خود در واقع چهره های ورزشی خرمشهر گفتن این احترام به ما نیست که شما اینجا فوتبال برگزار میکنید در حالی که ما یه تیم فوتبال نداریم، حتی خرابی های جنگ هم همچنان بجاست. تا چند روز پیش حتی مشخص نبود که بازی اهواز برگزار میشه، گفتن مشهد، بعد گفتن قم، یعنی در آخرین لحظات تصمیم گرفتن که بازی بره به اهواز. بعد نکته جالب اینه که رئیس فدراسیون فوتبال به هر حال متولی فوتباله، ولی در هیچ کدوم از این حوادثی که امسال رخ داده هرگز اظهار نظر نکرده، واکنشی نشون نداده، در واقع پنهان میشه تا به قول معروف آبا از آسیاب بیفته. و به همین خاطر به نظرم آقای دادکان رئیس پیشین فدراسیون اظهار نظرش قابل تحمله که گفته از این به بعد اتفاقات بدتری هم با ادامه این روند رخ خواهد داد.
تحلیل مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رو میشنیدید و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما در ادامه میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. اگر میخواهید به اخبار و گزارش های رادیو فردا دسترسی داشته باشید، حتما دعوت میکنم که سری به وبسایت ما بزنید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید مجموعه از تازه ترین خبرها و گزارش های رادیو فردا رو بخونید، ببینید و یا بشنوید. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این مجله شامگاهی و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
نمای دور، نمای نزدیک.
در سالهایی که با انبوه ادبیات داستانی تولید نویسندگان ایرانی رویاروییم که به جز درصد نچندان بزرگی باقی در همان صفحات نخست مخاطب جدی را پس می‌زنند، رمان بند محکومین اثر کیهان خانجانی از همان سطرهای ابتدایی مخاطبش را به دام می‌اندازد. زبان و لحن و نثری چشمگیر، طنزی دلنشین و جذابیت روایت و چندین امتیاز دیگر ویژگی‌های مهم این اثر است تا دریابیم از جمله علل دلسردی کتابخانان ایرانی در مواجهه با بخش مهمی از ادبیات داستانی تولید داخل نتیجه فقدان چه مختصاتی است. شاهد این مدعا اینکه رمان بند محکومین در کمتر از یک سال و نیم به چاپ هشتمش رسید و در آستانه توزیع همین چاپ ماه پیش توقیف شد. کیهان خانجانی ساکن رشت مهمان این هفته من است. بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی ما رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتوانید بیابید. پیش از گفتگو اما سطرهایی از رمان با صدای نویسنده رو خواهید شنید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک.
هزار و یک حکایت دارد زندان لاکان رش، هزار تا را باور کنند این یکی را نمی کنند. یک شب در بند محکومین مرد باز شد، یک دختر را انداختن درونش. بند محکومین 25 اتاق داشت و 250 محکوم. تمام اینها هم نه روی کاکل رئیس و پاس اصلی و زیر هشت یا وکیل بند، که روی کاکل دوربین و آزمان و آخان میچرخید. دوربین بالای میله های زیر هشت همه را میپایید. دو طرف کله هر ستا بلندگو دو تا دوربین داشت. اژدهای سه سر و شش چشم مغز ما را میخورد. آزمان در اتاق شش نفری سه بود و شاعر و خانندهش، درویش، انبار و اسباب بیارش، شاه دماغ، شرخر و خرد فروشش، بدلج و دو خبربرش، گاز و یک نفس که همه وقت همه جا حاضر بودند. آخان در اتاق نه نفری هفت بود با عمو وزیر، سیاسیا، افغان، روبا، پهلوان، رفیق مهندس، لیلاج که روز شب آخر کوریز و کفخواب بود و من، ایلیانو سپاد.
بسیار خوب، خوش آمدی کیهان خانجانی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. آنچه که شنوندگان شنیدند صفحه نخست رمان بند محکومین بود با صدای نویسنده. رمان بند محکومین به لحاظ سبک نوشتاری یک رمانی است در یک معنا رئالیستی، یک جور واقع گرایی تاریک شاید بشه گفت، که البته به دلیل محیط و آدمها و مکانیه که برای روایتش برگزیده، زندان. چقدر با این توصیف از سبک نوشتاری رمان بند محکومین همدلی داری؟
من خدمت شما آقای قاسم فر عزیز سلام عرض بکنم، خدمت شنوندگانتون و متشکرم که ادبیات داستانی فارسی رو حمایت میکنید. واقعیت هم اینه که خود کلمه واقعیت در آثار داستانی تو بومهای مختلف جهان از قرار معلوم شکلهای مختلفی پیدا میکنه. گاهی وقتها کسی مثل مارکز میگه این چیزایی که شما میگید ریالیست جادوییه، واقعیت مادر بزرگ و اقوام دیگر من بوده. تو خاورمیانه حوادثی واقعی رخ میده که ممکنه فرض بفرمایید برای اروپای سرسی خیلی غیر واقعی جلوه بکنه. مهم اینه که ما بتونیم به شیوه های داستانی این واقعیات رو اگرچه تلخ اگرچه شیرین نشان بدیم، بپرورونیم، داستانیش کنیم و مهمتر از همه بباورونیم. در بند محکومیه هم به همین شکل، اگرچه واقعیاتی تلخ رخ میده، اما از اونجایی که بنده یکی از نویسندگان محبوب زندگیم فاکنره و فاکنر میگه انسان شکست میخورد اما نابود نمیشود، سعی کردم که در همین داستان زندانیان با وجود اون واقعیت تلخ و تیره شیوه هایی برای زیستن، معرفت انسانی و دور هم بودن و تحمل زمان و زمانه رو بیابند که به گمونم چنین کرد.
بنابراین آیا با این که این رمان یک رمان رئالیستی روایتگر جهان تاریک در واقع یا وجه تاریک جهان هستی بنامیم، در هستهای درونی خودش فارغ از پوسته رویی که به هر حال آرایه های فراوانی داره از جمله نثر، طنز و غیره که بهش خواهیم پرداخت، آیا با این تعریف همدلی میتونی برقرار بکنی به عنوان نویسنده اثر؟
به احتمال قوی خوانندگان شاید بگند ورود یک دختر چه به شکل واقعی چه به شکل نمادین و سوره‌ای، فرض بفرماییم شهرزاد، و به چه به اشکال مختلف ورودش به این زندان مردان غیر واقعی نشون داده بشه. اما چنین نیست. واقعیت این نیست که حتما همگان ما اون رو واقعیت بدونیم. وقتی توسط کسانی یا کسی پذیرفته شد دیگه واقعیته. آنها این دختر رو لمس میکنن، میپذیرند و واقعا اون رو بخشی از واقعیت موجود میدونن. پس من با این گفته که این رمان رو میتونیم با نگاه واقع‌گرایانه بخونیم و اینطور بپنداریم کاملا موافق.
به نظر میاد که این اتفاق در جهان واقع بیشتر یک جور سورئالیسم باشه که بند محکومین مرد درش باز بشه یک روزی، اونم زندانیان عادی، و یک دختری به اونجا هل داده بشه در بین گروه بزرگی از مردانی که مولن از اقشار یا طبقات بسیار متوسط یا پایین جامعه هستند عموماً. اما ادامه داستان در همین موقعیت واقعی و قابل لمس رخ میده. ترکیب این هسته اصلی که شروع داستان باش هست با واقعیات بعدی رو آیا حراس نداشتی که یک جور شکنندگی ایجاد بکنه در مسیر روایت؟
بله، به طبع تاوون 300 اولین رمان رو باید توی اون 230 خورده صفحه مابقی میدادم. یعنی در جمله اول میگی صبح وقتی گرگور زمزه از خواب بیدار شد تبدیل به سوسک بزرگی شد، ولی بقیه 150 صفحه باید تاوون اون 100 رو بدی و باید باورپذیری و واقع نمایی داشته باشه، خوانندگانت بپذیرند. اما جهان خاورمیانه، جهان سوم، جهان اکنون من به مانند نویسنده آمریکای لاتینی به نام روسا چنینه. روسا فلش فیکشن یک سطری داره که فوق‌العاده است. میگه وقتی بیدار شدیم دایناسور هنوز آنجا بود. هی میخوابند چنین جانهایی بیدار میشن، میگن جهان عوض شده ولی هنوز اون دایناسور هست. میخوابند بیدار میشه و همچنان هست. اون دایناسور رو میپذیرند، اون دایناسور رو باور میکنن، ملموس براش، اما از قرار معلوم در واقعیت دایناسورها منقرض شدن. این دختر هم به همین شکل. واقعیت هم اینه که از نظر ما سوء ظنی وجود نداره، ولی برای اون آدمی که دچار سوء ظنه، برای اون آدمی که دچار فوبیاه، برای آدم‌های این چنینی، برای کسانی که فرض بکنید دچار انواع اعتیاد هستند و انواع بیماران ذهنی و اینها، واقعیت همون هاست. واقعیت اینه که راوی بوفکور زن اسیری رو میبینه، ملموس براش و به ما هم میباورونه. پس اون واقعیه و واقعیت تر از هر واقعیتیه، به مانند معنای کلمه سورئالیسم، یعنی واقعیت برتر.
اجازه بده نگاهی کنیم به نوعی به هدف غایی این داستان. هسته اصلی این داستان ما میدونیم که پیرامون یک کشاکش، یک کشمکش واحد تنیده میشه. همون چیزی که در پرسش پیشین بود، دختری که ناگهان به بند محکومین مرد پرتاب میشه. این کشمکش ساختی یا درون متنی باعث شده که بعضی ها در واقع این رمان رو به نوعی شبیه سازی برای جامعه مرد سالار ما و نشان دادن موقعیت زنانه در این جامعه فرض بگیرند. اینکه قصد نویسنده این بوده، آیا واقعا قصدی برای چنین مشابه سازی یا مواجهه نمادین رو در لحظات نوشتن داشتی؟
راستش رو بگم بله، و تأکید هم داشتم.
چه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من با کیهان خانجانی، نویسنده رمان بند محکومین بود. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا به زودی می توانید بخوانید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda